مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم،
لحظه تغییر انسان، هیئت نور،
47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از اوقات ما باید از زندگی فاصله بگیریم و بتونیم از بالا به کل روند زندگی خودمون نگاه بکنیم، کما اینکه خوب گاهی از اوقات از جزئیات برنامه دینی خودمون فاصله بگیریم، از بالا به کلیت دین نگاه بکنیم. اصلا از بالا نگاه کردن کار خوبیه، آدم نقشه رو به دست میاره، فاصله ها رو میبینه، راه ها رو پیدا میکنه. این اتفاقی که درباره کره زمین میفته، میرن از بالا عکس برداری میکنن برای بسیاری از اهداف، این اتفاقی است که در روح انسان، در کل حیات انسان باید رخ بده. از بالا نگاه کردن یعنی درگیر با جزئیات نشدن به گونه ای که جزئیات ما رو غرق خودشون بکنن. از بالا نگاه کردن یعنی رسیدن به یک درک برتر که ممکنه خیلی ها اون درک رو پیدا نکنن. گاهی از اوقات که انسان فرصت پیدا میکنه از بالا کل زندگیشو از نظر زمان نگاه بکنه، اون وقت میفهمه که عمرش چقدر کوتاهه. میفهمه که یک چشم برهم زدن تا اینجا اومده، یک چشم برهم زدن یا دو چشم برهم زدن دیگه بیشتر نمونده. این فاصله این نتیجه اون لحظه ایست که آدم تونسته از بالا نگاه بکنه. دوستان من حتما میدونم من یه تعبیر به کار نمیبرم، یه حقیقت دارم خدمت شما عرض میکنم. ما باید این کارو بکنیم. مثلا هر کی درگیر یه مشکلی شد باید بتونه از این مشکل بیاد بیرون، از بالا نگاه بکنه، بگه خب حالا این مشکل رو پیدا نمیکردی، جاش سرطان پیدا میکردی خوب بود. مثلا اون یکی مشکل رو پیدا نمیکردی خوب بود. مثلا شما از بالا که نگاه بکنید کم کم میفهمید هر 40 روز یک بار یه مشکلی براتون پیش اومده. طرف 40 سالشه بهش میگی ببین هر 40 روز یک بار تو برات یه مشکلی پیش اومده، میگه صبر کنم. نه این راست میگی، تقریبا همینطوره. خب عزیز من، تو تو این 40 سال یه بار از بالا نگاه نکردی برنامه ماهی یه بار خودتو بفهمی؟ اگه اینو نگاه کرده بودی بعد توی 40 روز ماه آینده مشکلی که میخواد پیش بیاد پیش میومد، بگوید این مشکل این ماه همه سهمیه این ماهمونه، چرا با 300 برخورد میکردی؟ گاهی از اوقات آدم بیاد از بالا نگاه بکنه. خیلی نامردیه در حق جوونا آدم جوونا رو وادار نکنه که از بالا نگاه بکنن. مثلا من بارها شده توی این مشورت‌هایی که پیش میاد در گفتگوهایی که با جوانها داریم عرض میکنم که ببینید، مثلا میگه من علاقه من شدم به رفیق همکلاسیم یا چی یا بزرگتر میشه، میگم این دوران میگذره، میگم بالا نگاه کن. آدم توی این سن اینجوری میشه بعد از بین میره. اونی که تونسته نگاه بکنه خلاص شده، کنده، فهمیده یک دورانیست، یه نوسانی پیش میاد میگذره. تمام فیلمهای ما باید از بالا نگاه کردن رو به دیگران یاد بدن. یکی از ایرادهای اساسی بسیاری از داستانها تو همه دنیا اینی که از بالا نگاه نمی کنن. از بالا نگاه بکنن البته دیگه حرفی برای گفتن ندارن، جز داستانهای حقیقی اولیاء خدا دیگه هیچ داستانی در عالم وجود نداره. چون از بالا نگاه بکنی تمام عشقها بیمزه میشه، تمام حادثه ها بیمزه میشه. شما یک کسی جوکی برات تعریف بکنه، بعد نه هم بگو خب بعدش چی شد، یخ میزنه. خب بعدش چی شد؟ یعنی تو داری از بالا نگاه میکنی، اسیر اون لحظه نشدی. از بالا نگاه کردن و دریافتن نقشه کلی خیلی مهمه. خب این از بالا نگاه کردن که مقدمه است که به این سادگی تموم نمیشه، ولی انشاءالله خدا توفیق از بالا نگاه کردن رو به ما بده. مثلا ما تو سنین مختلف از بالا نگاه بکنیم، تو این سن اینو میخوای، تو این سن اینو میخوای، تو این سن اینو میخوای، یخ میزنه اصلا زندگی، تعریف میشه همه چی برات. تو عالم سیاست هم اینجوری، آدم از بالا که نگاه بکنه غرق نمیشه. من به یکی از یه جلسه داشتم با یکی از اهل سیاست، یکی از لیدرهایی که یه روزنامه ای هم داشت، باش صحبت که خیلی دوست داشتم از نزدیک این آدم رو ببینم، که مثلا نیت کرده بود میگم من هر هفته باید توی روزنامه یه مقاله ضد ولایت فقیه بنویسم. گفتم من با این آدم از نزدیک صحبت کنم چجور آدم هایی هم، چرا اینا متفاوته با ما فکر میکنن یا ما متفاوته با اینا فکر شد ما اشتباه میکنیم. رفتم اولین چیزی که به چشمم خورد شیوه نگاه کردنش به مسائل بود، علارغم این که گاهی از اوقات بر اساس آگاهی هایی که از علوم تجربی هست، اصلا علم یعنی از بالا نگاه کردن، قواعد کلی رو به دست آوردن، ولی خب علوم تجربی توانایی ندارن که انسان خیلی ببرن بالا، از آدم بالا نگاه بکنه. دیدم گیر کرده، تمام تحلیلاش بر اساس یک جزئی است که نگاه کرده. چهار تا دختر بعد حجاب بودن تو عرصه سیاست بود، رأی تأثیر گذاشتن، اصلا حاضر نیست اون برای این دایره رو ببینه. من با لبخند یادم تو اون جلسه بهشون میگفتم که ببینید این میگذره دورانش، گفت نه نمیگذره. گفتم چرا میگذره، تلکل ایام نداول و بین الناس، یه فرصتی خدا دست شما داده بعد ازتون میگیره میدست کس دیگه. من اجازه بدید به جزئیات این مثال مراجعه نکنم، که اگه یه وقتی بنا شد سیاسی حرف بزنیم وقت من نکاتی رو خدمت شما تو این زمینه ها عرض خواهم کرد. از بالا اگه نگاه میکرد میفهمید این یه دوره موقت بسیار کوتاهیه، میگذره، هیچ اثری هم ازش باقی نمیمونه، برعکس انتظاری که تو داری. و بعد من احساس کردم یه آدمی که خیلی فکر میکنه ضد انقلاب روشن فکرم هست، چه آدم ساده ایه بنده خدا، آدم ساده ایه، از بالا نگاه نکرده. کسی از بالا نگاه بکنه، عمق استراتژیک عزاداری ابا عبدالله الحسین و روزه ها و دسته های سنتی عزاداری رو متوجه میشه. یه دفعه تا تهش میخونه. از بالا نگاه کردن حالا خیلی جالبه که بگذاریم، یه کلیه که اگه نخواهیم هم اصل بحث رو بکنیم فایده نداره همجوری زیاد کشش بدیم. خب گاهی از اوقات از بالا نگاه بکنید به فضایی که خدا برای شما ترسیم میکنه، طرح کلی که خدا در دینداری در زندگی و بندگی برای شما ترسیم کرده رو به دست بیارید. وقت از بالا که نگاه بکنی، مقدمه دیشب خودشونشون میده، میشه یکی از کلیدی ترین حرفهایی که در این فضا وجود داره. زندگی هر لحظه در اختیار شما نیست، بندگی هر لحظه در اختیار شما نیست. دیشب مثال زدیم این اتوبان ها، تو اتوبان اولین خاصیتی که به آدم گوش زد میکنن میگن آدرس تو مواظب باش، از یه دونه پل چند متر رد بشی دیگه نمیتونی برگردی، باید 20 کیلومتر گاهی 20 کیلومتر الان مبالغه است 5 کیلومتر بری تا دور بزنی. این معنای اتوبان، این اولین لازمه حضور در اتوبان هاست که تو باید مسیر تو از قبل تعیین کنی. نمیشه الان لازم نمیشه برگشت. دقیقاً زندگی انسان اینطوریه، هر لحظه برای هر کاری فرصت نیست. منتها هر لحظه برای هر کاری فرصت نیست از سه حیثه. این سه حیثیت رو که در هم گفتیم از هم تفکیک بکنیم تا به یکی از حیثیت‌هاش بیشتر بپردازیم. یکی از حیث واقعیت‌های خارجی. شما در محیط و در زندگی خودتون همیشه فرصت کار خارق‌العاده بسیار خوب پیدا نمی‌کنید. برعکسش این ابلیس رجیم میاد به ما میگه و ما خاک به سرمون میشه. گناه عرضه میشه، همین حرف و نامرد شیطون میاد میگه، میگه ببین این فرصت رو از دست نده، آدمو به عجله میندازه. عمر صدو باش همین کارو کرد، بهش گفت ببین این فرصته، که اتفاقا فرصت نبود. شما اتفاقا در برخورد با شیطان همین کاری که با خدا میکنی، شیطان با ما برخورد میکنه، میگه با خدا این کارو بکن و ما با خدا این کارو میکنیم. دقیقاً مثلا خدا، شیطان میاد به ما چی میگه؟ میگه همیشه فرصت هست. تسویف یکی از عملیات شیطانه، عقب میندازه. میگه خب حالا دیر نمیشه، ببین دیگه برای همیشه دیر میشه ها. شیطان تسویف میندازه، شما همین کارو با شیطان بکن، بعد از این محرم نتیجه‌شو بگی تا اربعین به من بگو. اگه قوغا نشد تو زندگیت، هر گناهی، گناه که نمی‌کنی، تو اهل گناه نیستی، هر کار کمی بی ارزشی خواستی انجام بدی، فیلم الکی خواستی ببینی، بگو باشه بعدن، باشه بعدن، پدر شیطان در میاد. یکی از تاکتیک‌های فوق‌العاده مهمه در برخورد با شیطان، بگو باشه بعدن، بعد بدنشو بزن. دقیقا اونم به ما آدم همین کار میکنه. بعد شیطان خیلی ها رو وادار به گناه میکنه، فقط به این دلیل متقاعدشون میکنه به گناه کردن، میگه فرصت از دست میره ها، بهش گناه هست. من به شما خبری بدم که بتونی این کارو با شیطان انجام بدی. اون خبر اینه که خدا میفرماد هیچ لذتی رو، هیچ راحتی رو، هیچ شیرینی رو تو در زندگیت ازش محروم نخواهی شد با ترک گناه، که بیشترش رو بهت میدم. تو بنداز عقب، تو حالشو بگیر، حالشو بذار تو قوطی، درشو ببند، بعدن آهای نابود میشه، حالشو گرفت گذاشت تو قوطی، درشو بذار بعدن، ببین چی میشه زندگیت. حالا این طرح یه طرح یه نکته جزئی نیست، تا نگاه از بالای به این طرح خیلی قشنگه، ولی حالا دقیقا این اتفاقی که ما باید این طرفی داشته باشیم، اون طرفی شیطان روی ما پیاده میکنه. شما شیطان بهت میگه ببین بعدم فرصت نمیشه، دروغ میگه، لامصب دروغ میگه، این بیدین بیهیسیت دروغ میگه به خدا. من از این ور بهت بگم، خوبی رو اگر یه لحظه دیدی بپاش که میپره ها، خوبی ناز داره، همیشه فرصت پیدا نمی کنی برای خوب بودن. در محیط خارجی تو همیشه تمام این فرصت هایی هم که در بیرون برای تو پیش میاد طراحی شده توسط خداست. نریختن نگاه تو چیه بدین؟ این که هر لحظه توفیق عمل بگیر، روایتش هست، حالا من برای شما خواهم آورد. نگاهت چیه؟ اگه نگاهت اینه که هر لحظه توفیق داری، اصلا کلن نگاهت به دین غلطه، کلن نگاهت به زندگی غلطه. خدا برای انسان فرصتهای توفیق عمل گاهی میاره. وقت در روایت فهمدن این شهابم از کنار آدم رد میشه. شهاب دیدی تو آسمون چی رد میشه؟ برمونه رفت، اصلا نمیتونی به کسی نشونش بدی. ستاره ها رو میتونی نشون بدی، شهاب رو نمیتونی نشون بدی. ای اینجا رو چی آو رفت، باید همونجا رو تو اون لحظه نگاه میکردی. آقایون بزرگواران، خواهش میکنم ازتون، دیگه به التماس افتادیم، دیگه زبان که الکن باشه اینجوری، خواهش میکنم به کار خوب به عنوان فرصتهایی که مر صحاب میگذرن و تو دست آدم نمیمونن نگاه کنید. دین با آدم اینجوری برخورد میکنه، دنیا خاک بسترش همیشه هست. جالبه من به شما بگم، در دنیا یه بیتی هست میگه که گر نستانی به ستم میدهن، مثل اولش چیه؟ اینجا من باید این موقع بزرگا سینه بکوبم بگم الهی بگم چیکار بکنیم فیلم سازای ما رو که ضرب المثل های غنی و حکیمانه ما رو از سر زبون مردم انداخت. قدیما مردم فرهنگشون با ضرب المثل ها درست میشد. ضرب المثل یعنی چی؟ ضرب المثل های حکیمانه هر قوم و ملتی، یعنی یه آگاهی که تو گردش افکار عمومی 1,000,000 فیلتر عاقلانه ازش گذشته تا به زبون به زبون چرخیده. یه ضرب المثل که قدیم ضرب المثل میشد، یعنی 1,000,000 نفر آدم عاقل اونو تایید کردن، تکرار کردن. چون یه رسانه نبود که برای همه یه دفعه پخش بکنه، که یه چیزی پخش میشد باید 1,000,000 نفر همکاری میکردن، پس باید 1,000,000 عقل اونو تایید میکردن. دوستان توجه دارن؟ ولی الان یه نفر تصمیم که برای همه یه فیلم میسازه میگه چند نفر رو تایید کردن، فوقش تون جرگردش کارش 10 نفر تایید کردن. لذا قدیم میبینی ضرب المثل های قویه، حکیمانه رواج داشت، چون اصلا چیزی رواج میخواست پیدا بکنه 1,000,000 نفر باید همکاری میکردن. رادیو که نبود پخش بکنه، زبون به زبون، سینه به سینه باید میچرخید. این سینه ها هر کدوم که عقل بالا سرشه. لذا اگه یه چیزی ضرب المثل میشد، مشارکت 1,000,000 آدم عاقل بالا سرش بود. الان 50 نفر هم یه فیلمو نمیبینن، تصمیم میگیره میسازه میده دیگه. لذا ممکنه اونقدر غنی عذاب در نیاد. شما 20 نفر ناظرهای یه فیلمو از 10 نفر بذاری 20 نفر، هیچ وقت فیلم ساخته نمیشه. بله هیچ وقت فیلم ضعیف ساخته نمیشه. پدر صاحب بچه فیلم ساز در میاد. لذا دیگه اصلا اونجوری تولید نمیشه. اگر حرفی هم تولید بشه برای لودگی و مسخرگیه که تولید میشه و شروع پیدا میکنه. آقا به من بگو گر نستانی به ستم میدهد، اینو ننجون من میگفت، امام بزرگ من، مصر اولشش که بلد نیست. میگه اگر روزی خودتو نخوری این عقب میفته، ولی به زورم که شده بهت میدن. دنیا رو هر چی عقب بندازی، دنیا فرصت نیست، هر چی عقب بندازی سرمایه میشه، افزودش میشه بهت میدن. آقا شما لذت نبر. جوانو گذاشتن همین جوانای 15 16 17 18 19 20 21 22 23، نمیدونم یه آمار بستگی به سن ازدواج داره که تو کشور رواج داره، گذاشتن قدرت شهوت داشته باشه لذت نبره تا بعدم بیشتر ببره. این فلسفه‌شه. اصلا گذاشتن نبره تا بعدم ببره. بخواد نگاه نکنه که بعدن افزایش پیدا کنه. این اصلا تو فرهنگ ما نیست. این حرف اصلا نیست. دنیا فرصت نیست. دنیا همیشه از خاک بر سر. حتی خاک بر سر نه از این باب که نعمت الهی ها. نه اون جهت که میدونی دیگه، مولا لغتی نشو گیر نده. ولی از این ور من دارم به شما از قول امیرالمؤمنین خبر میدم. خوبیا تک مضراب مثل شهاب برق میزنن میرن. برای این که آدم خوبی بشه باید دنبال فرصت بگردی. پس هر لحظه نمیشه هر رفتار خوبی رو انجام داد. یک از جهت موقعیت‌های بیرونی امکانه. مثلا الان شما شب قدر میرید در خونه خدا، شب قدر خدا طراحی میکنه، من برای او حدود 35 تا، حالا من میگم حدود، خدا شمارشاش همه دقیقه، 35 تا فرصت کار خوب میگذارم. یه ثانیه یا 2 ثانیه برای هر کدومم وقت میگذاره در کل سال. مثلا نمیدونم، حالا من آمارم فکر کنم بالا گرفتم، ولی دنیاشو تصویر میکنم میزنم اون بغل پاش، هر موقع رفت سراغش بره سراغش. دنیا تعبیر نمیکنم، میخواستم کلمه غیر مؤدبانه بگم، مثلا آخر پری میمونه که اول سال پرش کردن تا آخر هست، این دیگه خراب نمیشه، هست. خوب نمیگم، خوب نیست. دنیا اینجوریه. این نگاه ما باید باشه به خوبی. دوم، سنت های الهی اقتضا میکنه، سنت های الهی و رابطه شما با خدا اقتضا میکنه هر لحظه فرصت هر عملی رو نداشته باشی. مثلا یه لقمه حرام میخوری تا 40 روز خدا بهت نگاه نمیکنه. آه خدا حالا ما پشیمون شده چیکار کنم؟ پس ما تو این 40 روز هر غلطی خواستیم انجام بدیم، اون 40 روز دفعش پیدا میکنه. آقا تو این 40 روز هم که میره میشه دور زد دیگه، میخواستی نری. سنت های الهی وجود داره. مثلا ظلم کردی به یکی، این باید فواره بره بالا بیاد پایین، طولم میکشه. من دیدم بعضی ها رو از صاحب دلها یه چیزایی رو پرسیدن، نگاه کرده ریشه مشکلش رو دیده، گفته این 2 سال طول میکشه، باید دور بزنه تا بره به اون دور برگردون برسه، این زمان میبره. سنت های الهی اجازه نمیدن. ما اسیر نتایج اعمال گذشتمونیم. سنت الهی برای هر کدوم از اینها ضوابطی گذاشته، ما هر لحظه نمیتونیم دور بزنیم. خیلی هاشون هم مثلا جبران پذیر نیستن. من یه مثالی رو نمیدونم در جمع شما زدم این لحظه، در جمع شما از دیشب که شروع نمیشه، ما نیست هر سال خدمت میرسیم و قبلی‌ها هم اضافه میکنیم گاهی از اوقات، حالا دوستان جدید اومدن یا نه نمیدونم. یکی از علمایی که شما میشناسید خواب دیده بودن، این یکی دیگه از علما برای من تعریف میکردن که اونو آقای عالم هم شما میشناسید. من خواهش میکنم فعلا من میخوام نگاه شما رو نسبت به جریان دین تغییر بدم، نگاه رو تغییر بدم. هر لحظه بخوای دور بزنی گازو بگیری بری، این حرفا خبر نیست. ما ها اسیر لحظه به لحظه گذشته هامون هستیم. یکی از علما شما رو میشناسید، اسم نمیبرم، ایشون خواب دیده بودن یکی از رفقای شهید خودشونه که دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدن. بعد بهش میگن که اون دوتا رفیق شما که شهید شدن، 3 تا طلبه بودن شهید شدن دوران دفاع مقدس، این طلبه 4 همینه که خوابو دیده. این آقای عالم که مشهورم هست، حداقل مذهبی همه میشناسن ایشونو، به ایشون خواب اون آقا رو دیده بوده. گفت خب اون دوتا چه خبر؟ گفت اون دوتا یکیشون پیش منه، یکیشون مقامش خیلی بالاست، ما هیچ وقت بهش نمیرسیم. گفت چرا؟ شما که 3 یه تیپ بودید، با هم هماجره بودید، چرا مقامتون اینقدر باید ما هم فرق کنه؟ این نگاهش میکنه میگه که من نمیتونم اینو بهت بگم. اصرار میکنه تو عالم خواب، اصرار میکنه، میفرماید که من بلند شد تو این 2 رکعت نماز رو بخون، من میام بهت میگم. این خواب بیدار میشه، عجب خوابی دیدیم، 2 رکعت نماز رو فضول میگیره میخونه و میگیره میخوابه. دوباره خواب اونو میبینه، میگه خب حالا الان میگی؟ خواب قشنگی. میگه آره بهت میگم. ما قبل از انقلاب تو حجره که بودیم، من و این رفیق شهیدم که ما دوتا شهید شدن دیگه، طلبه خوب شهید شدن، شاید اسمشون رو ببرم اونا هم بشناسید. مثلا ما 2 ماه توی حجره طرفدار افکار آقای دکتر نمیدونم کی شدیم و حرفای او رو پسندیدیم، اون خوشش نیومد. اومدیم اینجا گفتن به خاطر همون 2 ماه و اینکه این هیچ وقت از اون خوشش نیومد، این مقامش میره بالا، شما دیگه نمیتونید جبران کنی، شهید شدی خوب شده باشی، ببر تو بهش دیگه. دین اینجوریه. ببینید میخوای بترسی بترس، ننه من قریبم بازی در نیار. تو اومدی تو این دنیا، کمتر از این باشه تو خودت باش غرق میکنی. این ذرائع توی دین وجود داره. یه وقت شما با یه دونه کار فرصتهای ابدی خودتو از دست میدی، در حالی که دنیا نیست، اینجوری نیست. دنیا برات مقدر میکنن اینقدر یه کامیون لذت میدن، کل عمرش باید ببره، تیکه تیکه کنی خودتو اون کامیونو بهت میدن، به خوردت میدن، گر نستانی به ستم میدن، چوبت میزنن لذت رو بهت میدن بخور. دنیا اینجوریه. ولی آخرت نه، در رفتن مثل کش میمونه، رهاش کنی برمیگرد سر جاش. ما تو این فضا داریم زندگی میکنیم، موقعیت های بیرونیمون کمه، موقعیت همینجوری برای هر کسی پیش نمیاد. اینو ببینید، اول عرض کردم از بالا نگاه بکنی اینجوری میشه، از بالا نگاه بکنی. و بعدش سنت های الهی اجازه نمیدن هر کسی تو هر لحظه هر کاری میخواد انجام بده. این از دو جهت ما هر لحظه فرصت نداریم. جهت سوم، ما هر لحظه فرصت نداریم. از نظر انسان شناسی انسان هر لحظه نمیتونه هر اراده ای انجام بده. بهش بگو که آقا ببریم هیئت، میگه نه من الان میلم نمیکشه. تو بشین متقاعدش کن، تیکه تیکش کنی، الان این نمیتونه برگرده، آخر شیطون نمیتونه الان بیاد پایین. چرا؟ چون یک سلسله صفاتی، یک سلسله علائقی در درون روح او هست، اون صفات و علائق بهش اجازه نمیدن. کلون یعملو علا شاکلته، آیه قرآنی که دیشب خوندیم. ماها نمیتونیم. ماها وقتی حسادت داشته باشیم، حب مقام داشته باشیم، حب راحت داشته باشیم، این صفات در درون ما ریشه داشته باشن، کی میتونیم از این صفات نجات پیدا کنیم؟ تقریبا بگو هیچ وقت. تقریبا بگو هیچ وقت. شما گاهی هم یه کارهای خوبی انجام بدی ارتجاعیه، مثل کش میمونه برمیگردی سر جای خودت، دوباره دو روز بعد همون آدم حب مقام دار، همون آدم حسود، همون آدم مغرور، همون میبینی همون وضعیته. این نکته ای که من دیشب عرض کردم، چرا ما بعد از سالها هی میبینیم تغییر نکردیم؟ تحول نیست؟ این مال چیه؟ تغییر کردن یه آدم. گفتم بچه ها مثل بابا و مامانا میمونن، معمولا تیپ شخصیتیشون از اون اول تا آخر ثابته. همکلاسی دانش آموز قدیم 20 سال پیش خودش رو میبینه میگه ببین تو هنوز عوض نشدی، یا کی عوض میشه؟ کی عوض میشه به من بگو؟ آدم ها یه تغییر سوری میکنن، ولی تغییر ماهوی و اساسی و درونی معمولا صورت نمیگیره. اصلا من به شما خبر بدم، اکثر آدم ها خودشونو تغییر نمیدن، همونی که بوده، یک کمی بهتر. نقطه تغییر در وجود انسان کجاست؟ نقطه تغییر وابسته است به این که شما بتونی در جریان سنت‌های الهی از یه قواعدی استفاده بکنی که یه دفعه مثل مارپله دیدی، این حالا اونجا چیزیه، چیش میگن که میندازن زمین، تاس میندازن، شانسی میندازن رو زمین، یه دفعه میرسه به یه پله میره بالا. هیجان مارپله رو دیدی؟ و از اون برم یه نیش میخوره میاد پایین. این هیجان مارپله منتها تاس نمیخواد بندازی، هوشیاری و معامله با خداوند متعاله. در درون روح شما خیلی از اوقات این فرصت ها نیست. برید پیش یه آدم عارف صاحب دلی، نگاهت میکنه، بخواد مثلا یه عارف صاحب دلی اگه پیدا کردی، التماس دعا سلام ما هم برسون، ولی اگه پیدا کردی بهت نگاه میکنه میگه نه امروز روز تو نیست، تو برو فردا بیا. بعد فردا میای میگه دو ساعت صبر کن، هنوز روز اون لحظت نرسیده. بعد یه دفعه تو اون لحظه یه چیزی بهت میگه، اگه کسی باطن تو رو ببینه هر وقتی بهت هر حرفی رو نمیزنه. تو بعضی از اوقات اجازه میدی به نور که به قلبت وارد بشه. آقا جون من و شما بعضی از اوقات از صفات و علائقمون نجات پیدا میکنیم، و الا بقیه وقتا معمولا تحت سیطره صفات و علائق خودمون هستیم. آدم ها معمولا وضعیت باثباتی دارن، باید دنبال اون لحظات گشت. خدایا من چجوری تغییر میکنم؟ من عوض بشم؟ یعنی اون آدم سابق، خانومم من نشناسه، بابا و مامانم من نشناسن، بگم ببین تو عوض شدی. بچه ها تو دوران جنگ اتفاق براشون میافتاد. شهداتون رو یاد بیارید، نه که سنشون بالاتره، یادتون میاد میگفتی ببین عوض شد، یه دفعه عوض شد، خوب بودا اصلا یه چیز دیگه شد. ولی ما تو دنیا، تو این روز زمینی که داریم زندگی میکنیم، معمولا این عوض شدن رو نمیبینیم از کسی. اون نقطه، اون لحظه تغییر کجاست؟ خب بذارید بازم تو همین مقدمه باقی بمونه. یه نکته دیگه میخوام اضافه کنم، اینم داشته باش برای شبهای بعد انشاءالله خدا بهمون توفیق بده. رفقا لحظه تغییر یک انسان رو بشناسیم، اون لحظه هایی که خدا فرصت میده. بعد شوخی هم نکنید، یکمی همه دوستان جدیتر بشینن. حالا به طرز نشستن کاری ندارم، به طرز نشستن روحمون و توجهمون کار دارم. یکمی جدیتر بشینن. تو برخی از این لحظه ها که لحظه تغییره، برعکس بدتر میشه اوضاع. یه دفعه یه کسی که باید از این فرصت ها استفاده میکرد برای یه تغییر 180 درجه رو به خدا، یه دفعه یه تغییر 180 درجه با مغز به سوی زمین میکنه. نقطه های تغییر انسان کجاست که تا ما بفهمیم عمر صد بالاخره چجوری قانع شد بشینه رو سینه امام حسین. یکی از علما حرف خوبی میزد، یه پیرمردی بود، من کفم برید، گفتم بابا ایول چی گفتی؟ اصلا من نمیدونم این داشت هوشیارانه اینو میگفت یا تو مستی بود، تو عالم مستی بود. مدام تو عالم مستی یه حرف خوبی گاهی میزنه، البته از بس این حرف قیمت. به فیلم امام علی علیه السلام، سریال امام علی علیه السلام ایراد میگرفت، گفت خیلی بد ساختن، طلحه و زبیر این نبودن. گفتم فیلم کجاشو میگه؟ گفت طلحه و زبیر خیلی خوب بودن، این از اول لوده نشون داد اونا رو. هم درست میگه. امیرالمومنین خودشون تعبیرشون میدونید چیه، میفرماد من در جنگ جمل دچار فتنه 4 نفر شدم. 1 مرد سخاوتمند کریم، سخاوتمند زیرک، که اگر اون همه سخاوتمند و زیرک نبود فتنه درست نمیکرد برای من. کیه این فرد؟ طلحه. امیرالمومنین تایید میکنه. و یک مرد شجاع با غیرت، کیه؟ زبیر. و یک فردی که مطاع، اطاعت میشه، فرمانشو کسی رو زمین نمیزنه، عایشه. عایشه مردم اومده بودن افسار شطورشون اینجوری نگرشته بودن که نگر دارن فقط به خاطر عایشه کشته بشن. 80 تا دست بریده جلوی شطر عایشه رو زمین ریخت. این همه فداکاری. حالا که اونا عرازه لوباش بودن همجور ریختن، آدم های بدی بودن، مسئله بر خود راحت کردی؟ پشگله های شطر عایشه رو می بویدن، عشق می ریختن، به هم دیگه می دادن، می گفتن نگاه کن بوی بهشت می ده، نگاه کن. بریم علی رو بکشیم. آقا این چجوری میشه؟ این چجوری میشه؟ آدم های چجوری میشن؟ اگه ندونی خودت اینجوری میشی. یا محکم بشین. گفت یه ضرب المثل ترکی هست که میگه، ترکیش بلد نیستم، میگه کج بشین راست حرف بزن. چی میگه کسی بلده؟ ای خدای من، کج بشین راست حرف بزن. حالا من میخوام از این ضرب المثل استفاده کنم، لم بده اما جدی باش. جدی با مسئله برخورد کن. بابا اینا به خدا شوخی نیست، اینا استثناءات تاریخ نیست، این روال زندگی ماست. نقطه تغییر آدم ها رو بشناس، نشناسی شیطون بلده چجوری ازش استفاده کنه. انشالله شیطون میگه انشالله تغییرش میدم، ماله، من میدونم چی کارش کنم. چه بازیایی در میاره. خدای اون لحظه هایی که ما میتونیم تغییر بکنیم، تغییر ما رو به نفع شیطان قرار مده. اون لحظه هایی که میتونیم تغییر کنیم، تغییر ما رو به نفع خودت قرار بده. البته خدا که نفع نداره، یعنی به جهت خودت دیگه، معلومه. تغییر کنیم. اگر یک کمی به این فضا توجه کنیم، وقت آرامش نداریم. ابی نداره آرامش نداشته باشی. من دانشگاه امام صادق داشتم در مورد این که دین پدر آدمو در میاره صحبت میکردم، و یه تیکه از بحث این بود که دین آرامش آدمو میگیره. بیرو دروازه داشتیم صحبت میکنیم، مثل قرآن که بیرو دروازه یه چیزی صحبت میکنه، گفتیم میخوایم تبلیغاتی صحبت کنیم. بذار آرامش رو بگیری. اگه فردا مثل امروز آرامش داشتی، یا دیگه اصلا توی همچی بحثی نیا، معلوم میشه این حرفا رو دست سر نداری. معلوم منتظر یکی از اولیاء خدا این حرفا رو بزنه. بابا یه طلبه در به داغونی هم بزنه، حرف رو بگیر دیگه، این که حرف درست بکه. آرامش نداشته باشید رفقا. ما یه زمانی گردان تخریب بودیم، بعد جلوی من نیمتیم، وقتی که کسی میرفت رو مین، حساب دستم میومد دیگه. وقتی جلو چشم ما مین منفجر میکردن، مین زیر خاک بود، باید با سرنیزه پیدا میکردیم. خیلی حساس شده بودیم نسبت به زمین. باور کنید تا مدتها میومدیم همجوری نگاه میکردیم، مثلا آسفالت یه جایی اومده بود بالا، خیال ما میرفتیم. اون روزای اول که برمیگشتیم، مثلا زیر پتو یه قلمبه‌ای بود، یه دفعه یه حسی ما رو میگرفت. از بس سنسورهای ما حساس رو نسبت به هر نوع وضعیت نامتعادلی تو زمین. فداتون بشم، سنسورهاتون تو این زندگی چی باشه؟ حساس بشه، فعال بشه، حساسیت شو برید بالا، درجه هم برید بالا. شنیدید گفتن علا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ آیون شنیدن؟ همه شنیدن؟ به ذکر خدا دلها آرامش پیدا میکنه. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی این که تو ناآرام باشی به خاطر این که من بادا فرصتها رو از دست بدم، دل ارزی، بعد من میگم علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بیا خدا تو رو محافظت میکنه. میگی این چند دقیقه که سر نمازم کمی آروم میگیرم، دوباره تا نماز بعدی. نه، این که تو ماشالله هزار ماشالله اصلا کلن راحتی. کلن راحت. از بالا که نگاه میکنی میبینی که بابا فضا فضای فرصتیابیه، فضا فضای ترسیه که در انسان ایجاد میشه، فضا فضای درماندگیه، فضا فضای بیچارگیه، فضا فضای زجه است. هر شب، نه سالی یه بار محرم، انتظار اسفندم براش دود کنن. فضا این فضاست، این دین، دین اینه. هر کی میخواد بابایی وار زندگی بکنه، این دین به دردش نمیخوره. بابایی ها دیدی ماشاءالله چه آرومه. دست قیافه بابایی ها رو دیدن نزدیک؟ راه سلاخونه قیافش عوض نمیشن. از همینجور تو چهره اینا دقت کردی؟ اصلا خدا برای چهرهشون زیاد اثر هم خرج نکرده. این که حالش عوض نمیشه که راحت. بعضی همچی زندگی دارن، یه همچی فضایی رو ما فکر میکنیم فضای خوبیه. از تو این فضا در بیاد بیرون، انشالله خدا آرامش همتون رو به هم بزنه. هیچی هم نمیگه انشالله، چون که منظور من رو میفهمی که این آرامشی که از روی غفلت و جهالت ما داریم، اینا به خدا آرامش نیست. اینا آرامش نیست. من دیگه حالا یه مطلبی رو هم عرض نمی کنم، خیلی وقت من گذشت، بذاریم برای شبهای بعد. فقط یه جملهشو بگم که یادمون بمونه، بعدم بگید که اینو نگفتی آقا، گرچه براتون دارم انشالله. من به خدا اصلا اصرار ندارم شما آرامشتون به هم بخوره. البته شما که بچه های خوبی هستید. میدونید چیه؟ فتنه های آخر الزمان یه جوریه که همه آدم های آروم اینجوری سرباز اون طرف خواهند شد. حالیته؟ همه رو به سربازی خواهد گرفت. اگر ابلیس ما رو خام کرده، آروم کرده، بالاخره یه روز باید به دردش بخوریم. این روز روز قبل از ظهوره. دلائلش رو بعدم براتون عرض میکنم. بعد شما بگیم من وقت خیلی قصه شما رو میخورم که آه اینا چقدر خوبن، باید برن از اولیاء خدا بشن، ای وای. چون معلوم میخوام برم مهدی تهران، باید تعهدمو به ظهور آقای امام زمان علیه السلام. و من اگر شما بشنوید میبینید، گوش دل تو باز کن، آقا مدام داره میگه این شیعیان منو هوشیارشون کن، تو فتنه های آخر الزمان نریزن. میشنوی؟ فقط داره اینو میگه. همشون در معرض خطرن. میشنوی؟ از زمان امام صادق، از زمان امیرالمومنین داشتن میگفتن تا حالا. امیرالمومنین میترسون. بابا آقا حالا شما صبر کن، تو بعد از شما 10 تا امام دیگه فداشون بشم هستن که حالا چه خبری نیست. اون که هیچ، بعدش تازه 1000 و خورده این سالات از اون زمان. یاران امام صادق میگن آقا اون زمان چیکار کنیم؟ اینقدر میترسوندشون؟ حالا من حدیث تو این زمینه ها هست براتون میارم. تغییر نمیکنی نه؟ از فرصت تغییر به سمت خوب شدن استفاده بکن، و الا شیطان از این فرصت برات استفاده میکنه. ابلیس اون موجود لجنیه که میدونید چی کار میکنه؟ شما به ظهور میرسید یا نه؟ اون میگه خب ببین نداره، به ظهور نرسید براش یه جای دیگه دارم. اصلا شیطان شما رو خراب نمیکنه. میدونید چی کار میکنه؟ میگه من براش دارم. میگه خب براش کی داری دیگه؟ بزن خرابش کن دیگه، بیدینی کنه. میگه نه من براش دارم. الان بیدینی کنه، بعد روایت بیدینی کنه، میفهمه بیدینی کرده، وجدانش درد میکنه، توبه میکنه. ولی این شله، از این شلیش من یه لحظه استفاده خواهم کرد. کی استفاده میکنی؟ نامرد. اینم روایت دارم برات میگم. میگه که دم مرگش که اون سختی جان کندن اومد، من بیشترین فشارمو میذارم اونجا از خدا جداش بکنم. بعدش نه فرصت داره گناه کنه، کیف کنه خاک بر سر. دشمن ها هم این که دینش رو ازش گرفتم میمیره بی دین. روایت میفرماید شیطان بیشترین زور خودش رو برای انسان ها کی میزنه؟ دم مردن. الان فقط پیت شل میکنه، اجازه هم نمیده ما زیاد حساس بشیم. میگه نه این بچه خوبی، این اگه گناه های بزرگ بزرگ کنه توبه میکنه، حساب من نابود میکنه، اصلا اینو وادارش نکن اینجوری. رفیق من روایت برات خوندم و خوشم میاد اون لحظه ای رو ببینیم که بگی این بچه طلبه حرفاش غلط نبودا. دیدی همه شلوولا سرباز اون ور شدن، حالا فتنه داره خدا براتون. هنو آزمایشی نکرده. هر کدوم اینایی که دارن گربه میرخصن خودشون این هوا پرونده دارن. ما هم عجله کنم تلازوبر حالا بهت نشون میدم. دارم برات. الان آقا میتونه بره بالای منبر بفرماید که بعضی ها هیچ سابقه ای ندارن، در این انقلاب هیچ کتکی نخوردن، دارن چه ظلمی میکنن. حالا ما در آینده هنوز با فتنه های شدید نرسیدیم، کتک خورده ها بیان جلو چی میشه؟ واقعا ما باور نمی کنیم عداوت شیطان، انشالله باور کنیم. خب بگذاریم، اون لحظه تغییر کجاست؟ شیطون لحظه های تغییر ما رو داره نگه داشته برای روز مبادا، یادم مرگمون یا فتنه های آخر الزمان. خیلی خطرناکه، مواظب باشید. متاسفم که شما دارید آخر زمان زندگی میکنید، میخواید برگردید ببینید وقت دیگه به دنیا بیایید، دست شما نیست. خب ولی از این ورم یه مژده به دلاتون بدم، خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم، بگذرم سریع امشب مجلس رو تمام کنم. اونم این که حسین هم با نقطه های تحول ما آشناست، میگه منم بلدم چیکار کنم، این فقط پاش به هیئت ما کشیده بشه، به موکب ما کشیده بشه، به کربلای ما بیاد، منم بلدم چیکار کنم. اینقدر حسین تو کربلا تحول تو دلها ایجاد کرده، برو پیش ابا عبدالله الحسین بگو حسین من بلد نیستم چیکار کنم، تو بلدی رو من چیکار کنم. رگ خواب ما رو شیطان بلده، رگ بیداری ما رو حسین تو بلدی؟ بله بلد، تو بیا. من این شبا یه فکری برات میکنم. یا ابا عبدالله، ما در اوج عجز و ناتوانی برای گدایی اومدیم در خانه، تو اون لحظه رو برای ما ایجاد کنیم. ما خائفانه در خانه تو آمدیم، ما متذللانه و متضرعانه در خانه تو آمدیم، ما نگران عاقبتمون هستیم حسین. حسین امشب حسین فاطمه یا فردا مثل فردایی ابا عبدالله الحسین رسیدن به کربلا، پرسید اینجا کجاست، اسمهای دیگری گفتن، بعد فرمود نه اسم دیگری هم داره، حالا میخواد امام حسین چیزی بگه، دنبال بهونه میگرده اون حرفا رو بزنه. گفتن آقا اسم دیگرش کربلاست، فرمود اعوذ بالله من کربلا و بلا. به خدا پن نمیدونم زینب شنید یا نه، اگر شنیده بود همونجور که عصر تاسوعا سیحه میزد و غش کرد، همونجور ناله میزد و غش میکرد. یه تنینی داشت صدای حسین وقتی صدا زد عباسم اکبرم خیمه ها رو برپا کنید، یه منطقه ای رو نشون داد، یه کمی گود بود، فرمود خیمه ها رو اینجا برقرار کنید. گفتن یا ابا عبدالله، پیامبر اکرم هر جایی میخواست خیمه و خرگاهی در عقبه میدان جنگ درست بکنه، روی بلندی این خیمگاه رو میزد. یه دفعه حسین آرام فرمود میخوام بچه ها میدان جنگ رو نبینن، این جنگ ما جنگ دیگری خواهد. از اون چیزی که میگن تل زینبی، اون برجستگی که اجازه نمیده میدان رو بگیم. به همین دلیل صدای قدم های اصل حسین، زلجلال حسین اون فاجعه رو ایجاد کرد، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.